بخش سیوم.
اواخر خرداد ماه 1366 بود. یک مرحله با فرمانده گردان و فرمانده محور و اطلاعات لشکر و مرحله بعد همراه با کادر اصلی گردان برای شناسایی منطقه عملیاتی رفتیم و منطقه و مسیر رفت خط خودی دشمن را کاملا شناسایی کردیم. بعضی قسمت‌های منطقه آنقدر صعب العبور بود که هر لحظه احتمال می‌رفت ماشین‌ها به پایین دره پرت شوند و اگر کسی دقت نداشت و خودرو را به صورت سانتی‌متری کنترل نمی‌کرد، خطر حتمی بود. به جرأت می‌گویم که هر راننده‌ای با لندکروز مسیر عملیات کربلای 10 و نصر 4 را رفته باشد، مطمئناً بهترین راننده است. وقت عملیات نزدیک شد و توجیهات اولیه در خصوص بچه‌های گردان صورت گرفت. بچه ها مثل بقیه عملیات ها آمادگی لازم را داشتند. از نظر جسمی کار زیاد شده بود و مشکلی برای عملیات احساس نمی شد. ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی و بهار قرآن و دعا نیز در روحیه آنها تأثیر بسزایی گذاشته و همه چیز برای یک عملیات پیروزمندانه آماده بود. صبح آن روز اتوبوس های لشکر برای انتقال گردان آمدند. بچه های تبلیغات هم مارش عملیات گذاشته بودند. فضا خیلی معنوی و شورانگیز شده بود. روحیه حماسی بچه ها در آن لحظه قابل توصیف نبود. رزمندگان از زیر دروازه قرآن گذشتند و سوار اتوبوس شدند. از میان دواب به بوکان رسیدیم. سقز را پشت سر گذاشتیم و مسافتی از بانه را نیز طی کردیم. نزدیک ارتفاعات بود که ایفاها و لندکروزهای لشکر آمدند، بچه ها را سوار کردند و به عقبه منطقه رفتیم. منطقه کوهستانی بود و در بعضی جاها پوشش جنگلی وجود داشت. رودخانه هم از آنجا می گذشت. فرمانده قرارگاه آن عملیات نورعلی شوشتری بود. غروب بود که به محل مورد نظر رسیدیم و 48 ساعت در آنجا ماندیم. یک بار دیگر برای توجیه به ارتفاعات اولاغلو و جاجیله مشرف به شهر ماوت عراق رفتیم. در این عملیات قرار بود این شهر و ارتفاعات مشرف به آن به تصرف رزمندگان اسلام درآید. مأموریت گردان ما عملیات و تثبیت ارتفاعات سمت چپ این شهر بود که کاملاً بر آن مشرف بودند. بعد از توجیه مجدداً برگشتیم و دوباره گروهانها را به صورت کامل توجیه کردیم و نکات ریز را نیز به آنها متذکر شدیم. غروب بعد از نماز مغرب و عشا با بچه ها سوار لندکروز شده و حرکت کردیم. تمام رانندگان و بچه ها در خصوص مشکلاتی که احتمال داشت در مسیر پیش آید توجیه شدند. قرار شد اگر بچه ها مشکلی را سر راه خود مشاهده کردند، سریع از ماشین پایین بپرند تا خطری آنها را تهدید نکند. رفتیم و رفتیم تا به خط خودی رسیدیم. بچه ها را در خط مستقر کردیم. من و فتاحی و علویان برای توجیه نهایی به سنگر حاج قاسم رفتیم. اول قرار بود لشکر 25 کربلا عملیات کند و ما نیز از او عبور کنیم. طرح کلی این بود. حاجی پس از توجیهات کامل تصمیم خودش را با ما در میان گذاشت و گفت
فقط یکی از شما دو نفر میتونه تو عملیات شرکت کنه. علویان بره، معروفی پیش ما میمونه.
هرچه اصرار کردیم که با هم برویم قبول نکرد. در نهایت من با فتایی رفتیم و با بیسیمچی جلیل دهقان و پیکم احمد مهمنی جهت دنبال کردن عملیات در یک سنگر ماندیم. علویان با گردان حرکت کرد و به جلو رفت. مدتی گذشت و طرح تغییر کرد. قرار شد گردان ما عملیات کند. علویان میبایست کار را با اولین گروهان که گروهان علی شریفی بود آغاز میکرد. به جهت حساسیت و امنیت کار محمود حاجی زاده را که معاون گروهان بود به عنوان فرمانده دسته خط شکن انتخاب کرد. بچه ها با خلوص نیت حرکت کردند و با توکل به خدای بزرگ و عنایت ائمه اطهار علیهم السلام و با رمز یا امام جعفر صادق علیه السلام عملیات را آغاز و تپه اول را تصرف کردند. تبادل آتش خیلی سنگین بود. سید مرتضی موسوی مسئول توپخانه و محمد علی الله دادی مسئول ادوات لشکر مرتب روی دشمن آتش می ریختند تا حجم آتش دشمن را کم و کار بچه ها را سبکتر کنند. عبور از ارتفاعات کار را برای بچه ها مشکل می کرد. جنگ در ارتفاع، خستگی، آتش دشمن، دیر رسیدن مهمات و آذوقه ادامه کار را برای آنها سخت تر کرده بود. ساعت 10 صبح فردا به فتایی گفتم علی خیلی خسته شده. حاج قاسم رو مجاب کن تا من برم کمکش. فتایی با حاج قاسم تماس گرفت. چند بار هم خود من تماس گرفتم و اصرار کردم. بالاخره حاجی قبول کرد که علی عقب بیاید و من به خط جلو بروم. با ماشین جلوتر رفتم. از تپه عزیمت شب عملیات پیاده رفتم تا به علی رسیده و خط را تحویل گرفتم. علی هم وضعیت کلی را به من شرح داد و مرا توجیه کرد. این در شرایطی بود که من به دلیل عمل سینوس‌های بینی دچار مشکل تنفسی بودم، ولی این عمل نباید مانعی برای شرکت در عملیات می‌شد که در آن صورت خودم را نمی‌بخشیدم. با بچه‌ها ارتباط برقرار کردم. علی لطفی، علی شریفی، محمود حاجی‌زاده و حسین خدابخشی در خط جلو بودند. من هم جلوتر رفتم و به نوک محل استقرار رسیدم. بچه‌ها را دیدم و تذکرات لازم را به آنها دادم. سپس به محل فرماندهی که تپهی مشرف به شهر و خط جلو بود آمدم. کاملا میشد منطقه را هدایت کرد، یا بهتر بگویم همه منطقه زیر سیطره ما بود و از این لحاظ مشکلی نداشتیم. یک گروهان از گردان 409 زاهدان به فرماندهی داوود شیرازی به همراه محمد پودینه معاون گردان به گردان ما مأمور شده بود. غروب شده بود اما دشمن همچنان آتش می‌ریخت. بچه‌ها خسته و کوفته بودند. شب قبل نخوابیده و امروز هم مرتب زیر آتش و با دشمن درگیر بودیم و علاوه بر آن سنگر دفاعی نیز می‌ساختیم. آن شب واقعا احساس خطر می‌کردم. می‌ترسیدم دشمن بالا بیاید و خستگی بچه‌ها باعث شود که ضربه مهلکی بخوریم. تا صبح بیدار بودم و مدام تماس می‌گرفتم و تأکید می‌کردم که به همه بچه‌ها سر بزنند و مواظب خط باشند و مراقب باشند کسی خواب نرود. محمود حاجی‌زاده گفت:
حسین، بچه‌ها اینقدر خستن که به هیچ وجه نمیتونن چشاشون رو باز نگه دارن. من مجبورم چوب کبریت لای پلکاشون بذارم تا خواب نرن.
فردا صبح هوا روشن شد و دشمن با نیروی پیاده به زیر ارتفاع و نزدیک ما آمد، به حدی که راحت میتوانست با پرتاب نارنجک تلفات بگیرد. بچه‌ها روی دشمن آتش گشودند. فتاحی و حاج قاسم را در جریان گذاشتم و حاجی به الله دادی و موسوی دستور داد تا با هماهنگی ما آتش بریزند تا دشمن نتواند از این جلوتر بیاید. همین اتفاق هم افتاد. بچه‌ها جانانه جنگیدند. آتش عقبه هم واقعا کارساز بود و دشمن پس از مدت کوتاهی مجبور به عقب نشینی شد. بعد از 2 ساعت تجدید قوا دشمن دوباره شروع کرد. بچه‌ها خیلی خسته بودند و آتش سلاح سنگین و نیمه سنگین دشمن امان آنها را بریده بود. از حاج قاسم برای تقویت خط درخواست نیروی کمکی کردم. نیروی انسانی زیادی در عقبه نبود که به کمک ما بشتابند. حاجی با بیسیم با من تماس گرفت و گفت:
صدامو داری اخوی؟ یه گردان از تیپ 418 همراه کیا شمشکی براتون فرستادم.
بعد از 1 ساعت کیا شمشکی با 14-15 نفر نیرو پیش ما آمد. گفتم: گردان کو؟ گفت:
همین یه دسته که میبینی گردانه، باید خودت یه تدبیری بکنی.
چون دشمن بیسیم ما را رصد میکرد و در صدد بود اطلاعاتی به دست آورد، فرماندهان میخواستند آنها را فریب دهند. تا غروب درگیر بودیم. آتش دشمن هم زیادتر شده بود. من پشت بیسیم موضوعی را با حاجی مطرح کردم و چون دشمن هنوز شنود میکرد ایشان بسیار ناراحت شد و با تندی و جدیت تمام به من گفت:
معروفی، تو بلبلی یا همه شهر بابکی بلبلن؟
و من متوجه شدم که چه کار اشتباهی انجام دادم.